برنامه ها نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس. بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت دوست که جهان زنده مهر اوست. سروران و عزیزان شنونده، درود بر شما. تندرستی و سرفرازی شما امید و خواسته ماست. برنامه ققنوس رو زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنم. خانم آقای، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا سری پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. آنچه از جهان ادبیات به ارمغان آوردیم برای شما از این قرار است. همزمان با سومین سالروز درگذشت هوشنگ ابتهاج، شب یاد سایه برگزار شد. گرد همایی شاعران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. و عطار و اشعار آیینی. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات.
آه عزم تو مرا میطلبم، آمدم ای جان من اودم و از سوختنم میسرایی، از سوختنم
صدای همایون شجریان رو شنیدی در تصنیفی با نام بزم تو با نغم پردازی علی قمصری و شعر هوشنگ ابتهاج. هفته گذشته مرکز آفرینش های ادبی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عصر شعر شاعران کودک در گرامی داشته شهدای کودک و نوجوان جنگ تحمیلی 12 روزه رو با رژیم صهیونیستی برگزار کرد. به همین مناسبت قرار هست گفتگو کنم با آقای مشتبه حاضر مدیر کل آفرینش های ادبی هنری کانون تا درباره آنچه در این آیین گذشت برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای حاضر، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ در خدمتون هست.
متشکرم. از اون ایده اولیه برپایی این جلسه برامون بگید، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح میکنم.
بله، خب ما رصد کردیم از اولین روزهای درگیری که اتفاق افتاد بین ایران اسلامی و رژیم قاسم، شما هم حتما دیدید، اهالی فرهنگ هم دیدند و شنیدند و خواندند که شعرا، نویسندگان، کنشگران ادبی و هنری دست به تولیداتی زدند. خب هرچی کار پیش رفت، هرچی این مظلومیت ها و اتفاقات بیشتر رقم خورد، طبیعتا تب آزمایی ها و آفرینش های ادبی و هنری هم بیشتر شد فکر میکنم در همون هفته اول درگیری یکی از اتفاقات مبارکی که رقم خورد، انقدر حجم آثار در واقع ادبی علل خصوص شعر با موضوع ایران و همدلی و در واقع این تجاوزی که شده بود و اقتداری که نیروهای نظامی ما و مردم ما از خودشون نشون داده بودن، حجم زیادی آثار شعر تولید شد، شعرهایی که مناسب مخاطب کودک و نوجوان بود که خب ماحصلش شد یک مجموعه شعر کودک و یک مجموعه شعر نوجوان، دو مجموعه شعر مجزا، یکی برای مخاطب کودک و یکی برای مخاطب نوجوان، توسط مدیریت آفنشای ادبی و هنری کانون جمع‌آوری شد، گردآوری شد و الان در اختیار انتشارات کانون قرار داره برای اینکه انشالله به چاپ برسه. خب این ایده تو ذهن ما شکل گرفت که اگر بنا باشه یک انشالله فضا و آرامشی مهیا بشه، بتونیم این عزیزان رو دور هم جمع کنیم و با یک موضوعی مثل موضوع ایران، مثل همدلی، اقتدار، این عزیزان آثاری که تولید کردن تو این ایام رو قرائت کنه. خب این جرقه اولیه همین برنامه‌ای بود که خب شما بهش اشاره کردید.
بسیار خوب. بعد تصمیم گرفتید که رصد کنید و این شاعرانی که کار کرده بودن رو دعوت کنید؟
بله، رصد شد، عرض کردم آثار عزیزان جمع‌آوری شد و ماحصلش شد دو تا مجموعه.
خوب.
که هم به موضوع میهن و اقتدار و مقاومت و مسائل از این دست پرداخته بود، هم برای مخاطب کودک هم برای مخاطب نوجوان. در کنارش وقتی شهادت‌های زیادی اتفاق افتاد، متاسفانه کودکان و نوجوانان زیادی هم در این وقایع به شهادت رسیدن، باز همین جمع دوستان شاعر کودک و نوجوان برای اون موضوع مشخص، اون شهید کودک یا اون شهید نوجوان هم قلم فرسایی کردند، تب آزمایی کردند و بعد از اینکه این فضا به آرامش رسید، در ایام خب 40 روز شهادت این شهدای کودک و نوجوان، ما بر اون شدیم که هم یاد و خاطر این شهدا رو گرامی بداریم، هم به نوعی این همتی که شاعران کودک و نوجوان کردند و در بحبوحه اون درگیری آثاری رو تولید کردند و اینها رو به نمایش بگذاریم و به نوعی قدردانی کنیم از همه این فضاها.
بسیار خوب.
این عصر شعر پایدار.
بسیار خوب. آقای حاضر، من اینجا خیلی صحبت کردم با شاعران و نویسندگان. حالا وقتی که صحبت مواجهه با ماجرای جنگ برای کودکان و نوجوانان به میان میاد، مسئله خیلی حساس در میشه. حالا در مورد بزرگسال دیگه تکلیفش روشنه دیگه، به هر حال ماجرای دفاع هست و استقامت، ولی وقتی که ماجرای کودکان و نوجوانان به میان میاد، ماجرا کمی تغییر میکنه، یه مقداری قرار هست که به اون فضای پناه آدم رو بیاره، ادبیات باید این بچه‌ها رو گرم بکنه، براشون پناه ایجاد کنه، یه مقداری افق برای زندگی براشون ایجاد کنه. محور آثاری که شنیدید، روحیه جمعی شاعرانی که اونجا بودن، از چه زاویه همراه این ماجراها این روزها و این مخاطب شده بودن؟
بله، به طور کلی اولا که بگم نکته شما کاملا درسته، یعنی ادبیات کودک و نوجوان، حالا مشخصا میگم از فضاش فرق میکنه، هم کودک با یک رسالتی، نوجوان با یک رسالت دیگری. شاید بیشتر کودک نیاز به پناه و آرامش داره در ادبیات در مواجهه با موضوعی مثل جنگ، آسیب‌های اجتماعی و بحران، اما نوجوان بسیار پرسش داره. خیلی جاها در آثاری که برای نوجوان تولید میشه، باید به پرسش‌هایی که نوجوان چرا جنگ، اصلا چرا فقر، چرا درگیری، چرا بحران، باید در بعضی از آثار حتی به این چراها پاسخ داده بشه به زبان خود نوجوان. و خب مهمترین نتیجه‌ای که و ماحصلی که ادبیات کودک نوجوان برای دوره بحران میتونه داشته باشه، همین افزایش در واقع تاب‌آوری کودک و نوجوانه، این که در کنار اون بحران بتونه ظرفیت وجودی خودش رو هم ارتقا بده، در این حال امید به آینده روشن، امید به آرامش رو در مخاطب کودک و نوجوان خوش حفظ کن. همه اینها به نوعی در آثار تولید شده شاعران عزیز ما که هر کدومشون هم به هر حال چهره های فرهیخته و نامداری هستند در این عرصه دیده می شود. در کنار این با توجه به این که ما خب مشخصا این برنامه رو به نوعی برای گرامی داشت مقام اون کودک و نوجوانی هم که شهید شده بود برگزار کردیم، تعدادی از آثار هم اصلا عزیزان خلق کرده بودن و اون اثر رو هدیه کرده بودن به یکی از این کودکان شهید شده یا احیانا به اون نوجوان شهید شده. با توجه به اینکه تو برنامه مادر دو شهید کودک این وقایع هم حضور داشت، آیما زینعلی و هیدا زینعلی که دو خواهر بودن که به شهادت رسیدن، مادر این عزیزان و خانواده این شهدا هم حضور داشتن و یعنی چند دسته میشد شعرها، یه سری شعرها برای هدیه به میهن ما و اقتدار میهنمون بود با زبان کودکی و زبان نوجوانی. بعضی از آثار خب به خود اصل این بحران پرداخته بود و خب یه تعدادی هم هدیه‌ای بود از طرف اون شاعر به اون کودک یا نوجوانی که شهید شد.
بسیار خوب. نام میبرید چند تا از کسانی که دعوت شده بودن؟ چند شاعر زن بودن؟ چند مرد؟
بله، مجموعاً 35 شاعر در برنامه شعر خواندند که از این عزیزان حالا الان تعدادی که در خاطرم هست و بخوام نام ببرم، استاد محمود پوروهاب تشریف داشتن، آقای کمال شفیعی شعر خواندن، آقای بابک نیک‌طلب حضور داشتن، سرکار خانم اسلامی، سرکار خانم هاشمی، سرکار خانم فاطمه ناظری، آقای علیرضا حکمتی، سورنا جوکار عزیز، عرضم به خدمتتون که این چهره هایی بودن. حالا بازم بودن من میتونم آقای حمید هنرجو و دوستان دیگری که میترسم شاید بیشتر از این در خاطرم نباشه.
بسیار خوب. میدونم که حالا هم آفرینش های ادبی هم آفرینش های فرهنگی هنری فعالیت های گوناگونی در این حوزه داشتن. در اون فضای آفرینش های ادبی چه فعالیت های دیگه در این روزهایی که گذشت در کانون برقرار بود؟
بله، عرضم به خدمتتون که خب یه بخشی در حین بحران فعالیت های کانون پیگیری شد با قوتی، بخشش هم خب پس از بحران فعالیت ها پیگیری شد. مشخصا در حین بحران ما مراکز کانون، اون مراکزی که درگیر مستقیم با مسئله درگیری نبودن و جنگ نبودن، که خب به فعالیت های روزانه برگزاری کارگاه ها حتی شلوغتر، چون والدین و بچه ها نیاز داشتن که یه جایی با آرامش فارغ از فضای اخبار جنگ و درگیری در واقع خودشون رو شاید یه جوری تخلیه روحی و روانی بکنن، مراکز کانون فعال بود، مربیان فعال بودن و مراجعه خانواده ها و کودکان و نوجوانان هم چشمگیر بود، علل خصوص در مناطقی که درگیری نبود و دیگرانی که در شهرهای خودشون دچار درگیری بودن به اون مناطق پناه برده بودن. اینجا ما فعالیت های بیشتری داشتیم. در دوره بحران مشخصا فعالیت نقاشی پر ترافیک ترین فعالیت کانون بود. ما در سراسر کشور کودکان و نوجوانان آثار متنوعی و ویژه‌ای رو با موضوع ایران اسلام، با موضوع اقتدار ایران، با موضوع کشور عزیزمون خلق کردن و این خودش نشانی از همدلی این بچه‌ها با موضوعات داشت.
خب هیچ امکانی وجود داره که مثلا تحلیل بشه که این نگاه بچه‌ها چی بوده به این روزهایی که گذروندن؟
بله حتما همینطور هست، هم در مراکز خود مربیان عزیز ما هم کارشناسان ما در تهران آثار این عزیزان رو جمع آوری کردن. بنا داریم که انشالله یک نشست تحلیلی از حالا نه همشون طبیعتا، چون حجم آثار اینقدر زیاد هست که قابل رصد و رویت نباشه، اما آن تعدادی که در دسترس ما در مرکز هست، گلچینی از آثار تولید شده از سراسر کشور رو هم نشست‌های تحلیلی برگزار کنیم، هم اینکه انشاءالله بتونیم نمایشگاهی برگزار کنیم و در منظر و مرای عموم قرار بدیم. یک موضوع بحث هنرهای تجسمی ویژه نقاشی و عکاسی بود. موضوع بعدی که چه در حین بحران هم پس از بحران خیلی مورد توجه ما بود، در حال فعالیت جمعی سرود بود، چون سرود به هر حال یک فعالیت جمعی است، کار گروهی است، روحی مشارکت بچه ها رو بالا میبره و اون تمرین و تکراری که اتفاق میفته و خلق محصول برای بچه ها یک فعالیت ویژه رو رقم میزنه. تولیدات خوبی در حوزه سرود و موسیقی کانون داشت. الان معاونت تولید کانون هم چند کار سرود و موسیقی خوب و مناسب با این فضا و شرایط تولید کرده. بخش ادبی ما هم که خب فعال بوده و هست همچنان. ما بعد از در واقع این درگیری ها، یعنی فکر کنم 2 هفته پیش تا 3 هفته پیش، اردوی در واقع شاعران نوجوانمون رو از سراسر کشور در استان فارس برگزار کردیم با کیفیت بسیار خوبی. این اردو استاد افشین علا در جمع بچه‌ها حضور داشتن، آقای غلامرضا بکتاش در جمع بچه‌ها بودن، اسماعیل اللهدادی، دکتر سید وحید سنانی، استاد اسماعیل امینی در جمع بچه‌ها بودن. یعنی فعالیت‌های کانون به هر حال به لطف خدا با قدرت و قوت خودش داره پیش میره، علی خصوص در بخش ادبیات و هنر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای حاضر که توضیح دادید در مورد فعالیت‌های بخش ادبی و سایر بخش‌ها در این ایام. امیدوارم که به کانون مثل همه این سال‌ها و دهه‌های پشت سر پناه و امنیت رو برای بچه‌ها به ارمغان بیاره در پناه کتابخانه‌های خودش، و کانون همیشه بر پای اون اصولی که داشته که برای بچه‌ها خردورزی و پرورش خرد و اون ذهن خلاق و منتقد رو به بار بیاره و حاصل تلاش شما رو خیلی زود در نسلی که داره بالیده میشه ببینیم. تندرست باشید و خدا نگهدار شما باشید.
خدا حافظ.
همزمان با سومین سالروز درگذشت هوشنگ اتحاد، شب سایه برگزار شد. به مناسبت سومین سالروز درگذشت امیر هوشنگ اتحاد، 872 شب از شبهای بخارا به یاد بوده این شاعر اختصاص یافت. این نشست با همکاری نشر کارنامه و فرهنگ سرای نیاوران ساعت 6 بعد از ظهر جمعه 17 مرداد با سخنرانی زیبا اشراقی، پریا فضل‌الله، یلدا ابتهاج و علی دهباشی در سالن خلیج فارس فرهنگ سرای نیاوران به نشانی خیابان پاسداران مقابل پارک نیاوران برگزار شد. استاد علی دهباشی این دم مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند تا در مورد این شب جذاب و بیادماندنی برامون بگن که چه گذشت. درود بر شما استاد دهباشی، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان محترم،
سپاسگزارم از شما، متشکرم. کمی از شب سایه برامون بگید، چه گذشت، اون ایده چطور شکل گرفت، چه کسانی سخنرانی کردند؟
خب ما اولین شب رو در زمان حیات استاد برگزار کردیم. در واقع تنها مراسمی که در طول عمر استاد برگزار شد همان بود که بخارا در حضور خودشون برگزار کرد. اما هر ساله در سالگردشون ما یک مراسمی رو برگزار میکنیم. امسال نیز در فرهنگسرای نیاوران مراسم برگزار خانم زیبا اشراقی سخنرانی کردن، خانم یلدا ابتهاج صحبت داشتن، دختری به نام پریا افاضل که دانش آموز هست و از زمان که آقای سایه حیات داشتن زنده بودن زنگ میزد شعر میخوند، ولی استاد اومد شعری رو از استاد خوند. فیلم مستند کوتاهی که آقای سیف الله صمدیان ساخته بودن پخش کردیم و یک اجرای موسیقی که در محل به صلاح منزل سابق استاد برگزار شد اون رو پخش کردیم، شعر ارغوان رو پخش کردیم، فیلمی استثنایی پخش کردیم از دیدار استاد صایب و استاد شفیع کدکنی در تبریز با استاد شهریار که نخستین بار بود پخش می‌شد و مقداری هم شعرخوانی بود و خلاصه جلسه پرشوری بود.
فکر کنم زیاد هم اومده بودن نه؟
بله حدود 1600 نفر اومده بودن چون سالن و باغ فرهنگسرای نیاوران هم پر شده بود جمعیت.
بسیار خوب. این حالا با توجه به اون چه در جلسه گذشت و حتما شناخت خیلی زیادی که شما از ایشان دارید، در این شب هم خیلی به زنده یاد ابتهاج پرداخته شد، این میل که همچنان این نسل با تمام شاید سلیقه خاصی که در حوزه هنر و ادبیات داره، ولی خب همچنان مثلا این شبها خیلی پرشور برگزار میشه، شعرهاش دست به دست میشه، آهنگهایی که روی شعرهاش ساخته میشه خیلی شنیده میشه، خیلی سینماگرایی که یه مقداری ذهن بروزتری دارن متجدد رفتار میکنن در فیلمسازی، مثلا تیتراژ های فیلم هاشون رو از اشعار او انتخاب میکنن، اون روحیه کهنگرایانه و این میل تمام نشدنی این نسل در مورد شعرهای ابتهاج چجوری از کجا میاد به نظرتون؟ رازش چیست؟
فقط در مورد آقای ابتهاج نیست، زبان فارسی و سرزمین ما و مردم ما در طول تاریخ از 1100 و چند سال که رودکی شعراش ما در دست داریم همواره مردم ایران نسبت به شاعرانشون قدرشناس بودن، در تجلیل از اونها خیلی کوشش میکردن، از گذشته های دور بگیرید تا امروز برای احمد شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخ‌زاد، سهراب سپهری و دیگر شاعران. این علاقمندی مردم ایران هست به شعر که در کمتر زبانی در دنیا این همه توجه به شعر چه کلاسیک چه معاصر وجود داره، این افتخاریست که ما باید بگم ببالیم. آقای دکتر شایگان نقل میکردن که همسر نیکوس کازانتاکیس نویسنده یونانی آمده بود مهمانش بود،
نویسنده زوربا
بعد زوربا یونانی به اصفهان برده بود و شیراز، میگفت وقتی رسیدیم مزار حافظ یه دقیقه ای وایساد و بعد شروع کرد به گریه کردن، گفتیم چه اتفاقی، گفتش که من و شوهرم همه دنیا رو گشتیم، از جمله جاهایی که رفتیم مزار شاعران بزرگ جهان رفتیم و اینا، ولی هیچ جا در هیچ کجا ندیدم که مزار یک شاعر زیارتگاه باشه و این فقط در ایران اتفاق میفته. بنابراین شما ملاحظه بکنید مزار حافظ، سعدی، خیام، فردوسی و دیگر شاعران ما همیشه پر از علاقمند و دوستداران شعر حضور دارن،
خیلی وقتا مثلا معنادار پر میشه و شلوغ میشه، یعنی شما یه ارجاع اجتماعی برش ایجاد کنی.
مناسبت نوروز رو امسال یادتون نرفته حتما؟
بله بله دقیقا،
مردم تفجمشید و حافظ چمیت کسیبی، این رابطه ما با شعر و شاعران بزرگ رابطه خاصیست.
همینطور. خب برگردیم به آقای ابتهاج، اون اگر بخوایم مثلا چیزی بدانیم از این جلسه که شاید تا حالا از آقای ابتهاج نشنیدیم یا درباره سلوک و زندگی و شاعرانگی اون نشنیدیم و در این جلسه گفته شده، حالا نکته‌ای به ذهنتون میرسه برامون بگین؟
بله، ایشون یه سخنرانی شو که در 80 سالگیش در شهر کرن انجام داده بود اون رو پخش کردیم که در اون از سبزی فروش محل سیمکش از مردم تجدید میکنه و میگه بهترین دوستان من مردم هست.
بله.
و اون سبزی فروش رو سر کوچه رو ما گفته بودیم که البته خودش میومد هر سال و ندید که مثلا یک شاعری در شهر کن وقتی میخواد صحبت کنه از کارگران و مردم عامی و عادی صحبت